سوال بعدی من اینه که آقای خاتمی قبل از اینکه به هند سفر کنه، می‌دونیم که جریان اینترنت در ایران بسیار پیشرفته شده و اکثر جوانهای ما از طریق اینترنت با دنیای خارج بیشتر در تماس هستند. آقای خاتمی گفت اینترنت برای بشریت خطرناکه. در همین زمان آقای ماشاءالله شمس الوایزین گفت خاتمی در حالی به شنا را دریا پرداخته که قواعد آن را از پیش نیاموخته. شما چه نظری در این باره دارید؟
خب طبیعی است که یعنی تمام حکومت‌های دیکتاتوری ترجیح میدن که خوراک تبلیغاتی و اطلاعات رو به مردم رو در کنترل و حیطه خودشون نگاه دارن. خب این ما در یه عصری زندگی میکنیم که به خاطر اینترنت، به خاطر همین رادیوهای برون مرزی، تلویزیونهای برون مرزی، ایجاد کنترل اینجور مسائل دیگه از دست دولت‌ها خارج میشه. اگر فرض کنید در اتحاد جماهیر شوروی که 1917 به وجود آمد، اگر مثلا اینترنت بود و نمیدونم رادیوها و تلویزیونها و ماهواره‌ها وجود داشتن، خب شاید این اصطلاح دیکتاتوری کمونیستی 70 سال 80 سال دوام نمی آورد و خب اینها همیشه ابراز نارضایتی میکردن و زمانی هم که رادیوها و اینها را افتادن سعی میکردن که با پارازیت و اینجور چیزها جلوی ورود این نوع اخبار رو به ملت خودشون بگیرن. ماو ستونگ در چین به ملت خودش در اواسط دهه 50 میگفت که مردم چین که در فقر کامل زندگی میکنن از بهترین شرایط زندگی برخوردارن و از مردم اروپا و آمریکا و اینها پیشرفته تر هستن. خب طبیعی است که تا زمانی که مردم اطلاع ندارن، نمیتونن به چشم خودشون ببینن، نمیتونن بشنون، خب اون حرفا رو اون تبلیغات رو باور میکنن. جمهوری اسلامی هم رنج میبره از اینکه به هر حال جوانان ایران دسترسی به اینترنت دارن، میتونن از نظرات و دیدگاه‌های ایرانیانی که در جاهای دیگه هستن، از دیدگاه و نظرات افراد برجسته‌ای که خارجی که به هر حال نسبت به سرنوشت اونها بی نظر نیست. در همین حرفایی که آقای بوش دیشب زده، امروز مطمئن باشید در سراسر ایران به گوش تمام ملت ایران رسیده به خاطر پیشرفت تکنولوژی است. خب دولت جمهوری اسلامی خیلی ترجیح میداد که این صورت نمیگرفت و خب آقای شمس الوایزین هم که به هر حال به این مسئله اشاره کرده، خب یه واقعیتی رو گفته و تا چه اندازه خود اونها و دار و دسته اونها مایلند که این حرفا در تمام ابعاد زده بشه، خب اون یه ماجرای دیگه ایه.
دو تا فکس برای ما آمده که من ترجیح میدم اول این سوالا رو بکنم چون شنوندگان ما عجیت بر ما دارن. یکی سوالا هست، بعضی از مفسران سیاسی میگویند صلح کامل در فلسطین و اسرائیل موجب خواهد شد که اسرائیل بازار کشورهای عربی و اسلامی را در انحصار خود قرار دهد، که این مسئله از نظر این مفسران موجب رضایت انگلیس نیست. بدین رو آنها ترجیح می‌دهند تا جنگ و درگیری ادامه یابد. نظر شما چون در انگلیس هستید چیست؟
من فکر می‌کنم که اگر صلح بین اعراب و اسرائیل برقرار بشه که اقتصاد کشورهای عربی در سلطه اسرائیل بیفته، الان اگر توجه بکنیم متوجه میشیم که بین از قرارداد کمپ دیوید 1977 الان بیش از 25 سال میگذره و رابطه بین مصر و اسرائیل در حال نرمالیزه شده. روابط سیاسی بینشون هست، روابط یعنی سفیر رد بدل کردن و مرزهاشون رو با هم تونستن، مشکلات مرزیشون رو با هم حل کنن، ولی کوچکترین تجارتی بین این دو کشور صورت نمیگیره. کوچکترین نزدیکی بین این دو کشور، خب البته به دلایل همین مسئله فلسطین و غیره نتونسته به وجود بیاد، ولی مسئله اقتصادی پیشرفتی نداشته. طبیعی است که اگر مسئله فلسطین حل بشه و وضع فلسطینی ها، چون اونها به دلایلی که در همجوار با اسرائیل زندگی میکنن، خب اونجا مسائل عمده‌ای که مربوط به زندگی روزمره اونها میشه، مانند آب، برق و اینجور چیزها، ناچارن که اینا متکی باشن به اون وضعیتی که در اسرائیل هست. ولی خب این در ارتباط با سوریه یا اردن اون حالت رو نداره. اگر رابطه با اسرائیل حل میشه، خب یک سلسله اتفاقاتی میتونه در منطقه از نظر روابط تجاری رخ بده، یک بازسازی هایی در اون منطقه صورت بگیره که به نفع همه اونها باشه. و من فکر میکنم که دولت انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی که امروز متعهدن که مخارج اداره دولت فلسطین رو بپردازن یا سوبسیدهای عظیمی رو برای حفظ شرایط کنونی در فلسطین و سازندگی و هر حال دولت فلسطین رو متقبل بشن، از این موضوع بخوان ناراحت بشن یا بخوان در مقابلش جذب بگیرن و نخوان که سر صورت بگیره. این به نظر من برداشت درستی نیست. اگر اینها بتونن به یک نتایجی برسن، همه اینها میتونن در شرایط بهتر اقتصادی قرار بگیرن و اگر در شرایط بهتر اقتصادی قرار بگیرن، میزان تجارت با انگلستان و بقیه کشورهای اروپایی بیشتر میشه و اونها از این طریق بیشتر استفاده میکنن تا اینکه اینها فقیر باشن، در جنگ باشن و سوق منطقه رو در مخاطره قرار بدن و نگذارن که انگلیس و بسیار بقیه شرکاش در بازار اروپا نتونن به اون میزان تجارتی که میخوان در منطقه برسن.
فکر دیگری که آمده سوالشان این است، در اثر جنگ در خاورمیانه اگر آمریکا برنده شود، آیا کنترل داشتن بر منابع انرژی خاورمیانه این امکان را برای آمریکا به وجود می‌آورد که به نوعی قدرت وتو علیه کشورهای دیگر را به دست آورد و در حقیقت آمریکا می‌تواند کنترل اروپا و حوزه‌های اقیانوس آرام را به دست گیرد؟
خب این به نظر من یک مسئله است که همون که یک کتاب‌های متعددی به خصوص در آمریکا تحت عناوینی مشابه با کنترل اویل نوشته شده و مسئله است که خب میشه گفتش که تا حدودی وارده، یعنی به این ترتیب که شما اگه در نظر بگیرید مثلا در زمانی که جنگ سرد بود، خب دولت شوروی خودش دارای منابع عظیم نفتی بوده و یک رقمی در حدود روزی 10 میلیون بشکه نفت در اتحاد جماهیر شوروی تولید میشد، سوخت اون کشور رو تأمین میکرد. ولی مرواش خود آمریکا هم در فرض کنیم دهه 70 و 80 یک رقمی همین در شرایط کنونی حتی یک رقمی نزدیک 8-9-10 میلیون بشکه در روز نفت در خود آمریکا تولید میشه. ولی آمریکا مالباس علاقه‌منده که بتونه یک نقش به اصطلاح مهمی رو در تولید نفت نه تنها در کشورهای اوپک خلیج فارس بلکه در ونزوئلا و غیره داشته باشه و بتونه در یک موقعیتی قرار داشته باشه که فروش این نفت رو به مشتری‌هایی که احیاناً پیرو به سیاستی که خودش داره بتونه از اون جلوگیری بکنه. مثلا در قبل از جنگ سرد دولت آمریکا یکی از اهداف استراتژیکیش این بود که دولت شوروی دسترسی به منابع نفتی منطقه خلیج فارس نداشته باشه و اگر هم قرار هست که نفتی از این منطقه به شوروی بره با نظر آمریکا باشه، چون به هر حال نفت برای فروشه، کسی نفت که نمیتونه بخوره، باید نفت رو بفروشن، ولی علاقه مندن که کنترل این جریان رو در دست داشته باشن. و امروز به خصوص که مسئله عراق مطرحه، با توجه به اینکه عراق دومین بزرگترین منابع دست نخورده نفت توی دنیاست، یعنی بعد از عربستان سعودی عراق دارای بزرگترین منابع نفتیه، ایران دارای دومین بزرگترین منابع گازه. خب الان با توجه به اینکه شوروی دیگه از بین رفته ولی چین خودش رو میخواد به عنوان یک ابرقدرت در 10-15 سال آینده جلوه بده، چین یک کشوریه که تا 3-4 سال پیش خودش میتونست منابع نیازمندی های انرژی خودش رو تأمین بکنه ولی الان نیازمند به واردات نفتی است، همونطور که ژاپن نیازمند به واردات نفتی است، همونطور که اروپا. لذا این داشتن این کنترل خب به قدرت سیاسی و اون به اصطلاح مانورهای سیاسی که دولت آمریکا بخواد بده کمک میکنه و بدیهی است که اگر دولت دولت صدام حسین عوض میشه و یک دولتی که جانبداری از سیاست آمریکا بکنه، خب این در این زمینه به ادامه این سیاست، ارائه این نوع آپشن ها کمک خواهد کرد.
من قبل از اینکه فکت های زیادی که برای ما آمده جناب خانساری برای شما بازگو کنم، یک سوال خودم دارم. یک جلسه مخالفان صدام حسین در تهران برگزار شد که در آن جلسه نجیب الصالحی از افسران پیشین ارتش عراق، احمد چلبی رهبر کنگره ملی عراق، عبدالعزیز حکیم از شورای عالی انقلاب اسلامی، از یک طرف آقای خاتمی میگوید ما مخالف برداشتن صدام هستیم و مخالف جنگ هستیم علیه عراق، از یک طرف جلسه مخالفان صدام در تهران برگزار میشه. آیا آنها دارن با آمریکا همکاری میکنن واقعا، یا اینکه دارن با صدام بازی میکنن، یا یک جریان دیگری در این میان است؟ نظر شما چیست؟
این به اصطلاح یکی از شیوه هایی است که جمهوری اسلامی همیشه به کار گرفته، یعنی این دیپلماسی کوچه خیابانی که من اسمشو گذاشتم. جمهوری اسلامی میخواد در یک موقعیتی خودش رو قرار بده و هر سرنوشتی که نصیب مردم عراق یا دولت عراق میشه، حالا صدام حسین غیره، بگه که من به هر حال در اون یک سهمی داشتم. از یک طرف دولت جمهوری اسلامی میدونه که صدام حسین تا زمانی که صدام حسین در مصدر قدرت باشه، او از یک بیمه عمری برای خودش به اصطلاح میتونه استفاده بکنه، یعنی حکومتی در منطقه موجود خواهد بود که از حکومت اونها محبه‌تره. جلوگیری از حمله زمینی آمریکا بکنن برای که خدشه‌ای به وضعیت صدام حسین وارد نشه. حضور صدام برای اونها یک امر ضروری است. ولی خب از یک طرف دیگه موقعی که میبینن که وقایع یک جریان خودش رو داره و اینها نمیخوان در خود برای اینکه به هر حال وانمونن، سعی میکنن که با آمریکا هم یک نوع چشمک هایی بزنن و خودشون رو به هر حال به یک نوع همراهی از خودشون نشون بدن. این رو ما در ارتباط با مسئله طالبان دیدیم، ضمن اینی که اینها طالبان دیپلمات های ایرانی رو کشته بود، اداره یک جور پابله برای ما درست کرده بود، قرارداد هیرمند رو زیر پا گذاشته بود، ولی جمهوری اسلامی علاقمند نبود که دولت طالبان ساقط بشه، ضمن اینی که طالبان بزرگترین شیعه کش های معاصر در تاریخ منطقه بودن، اولین یک حکومت شیعه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بقای خودش رو در حضور طالبان میدی. ولی از سوی دیگه ما که دید که حمله به طالبان مسجله، پیام های به اصطلاح دوستانه و اینکه ابراز همکاری حاضر بکنن هم داد و الان هم دقیقا اون بازی رو میکنن. اینا میخوان رو هر اسبی شرط بندی بکنن، ولی خب تمایلاتشون یکسان نیست. در درجه اول اینها خواستار این هستن که صدام حسین سر جای خودش باقی بمونه و این هم خدمتتون عرض کنم که برای غربی ها پوشیده نیست و اونها میفهمند و همه هم آمریکایی ها هم انگلیسی ها که به خصوص در این زمان، در این بره زمان الان قراره که آقای خرازی در یک چند هفته آینده به لندن بیاد و انگلیس هم خیلی در این مورد این مسافر آقای جکس رو وزیر خارجه انگلیس به ایران به خاطر این بود که یک مقداری همکاری ایران رو در که به انگلیس در ارتباط با عراق دارن رو جلب بکنن، برای که هدف اونها هم در درجه اول این هستش که اینها رو ساکت نگه دارن و جلوی مزاحمت های اینها رو بگیرن. ولی برای اینها پوشیده نیست که دولت جمهوری اسلامی تاییدش چی میخواد و این نوع مالوف ها که بخشی از اون چیزی که من بهش میگم دیپلماسی کوچه خیابانی، این بر هیچ کس پوشیده نیست و نهایتا دردی رو هست برای اینها دوا نخواهد کرد و از مشکلات اینها و اون به اصطلاح درگیری هایی که در انتظار اینهاست نخواهد کاست.
من دوست خانساری میدونم که سوالات زیادی هم ما داریم، هم شنوندگان ما مرتب دارن خوشبختانه فکس میفرستن، کار ما را آسانتر میکنن، این یک حقیقتیه. ولی من سوالی که اجازه بدید من یکی از سوالای شنوندگان اون را برای شما بخونم، نوشتن نام دکتوری.